برنامه برای افزایش قیمت
وجود نداره.
بنزین وجود نداره و صرفا برخی طرح‌ها برای جلوگیری از قاچاق بی‌رویه سوخت توی مرزها در واقع ایجاد شده. تفاوت بنزین 3 تومانی با بنزین مثلا 10 12 تومانی که حالا اصطلاحا هم میگن فوب خلیج فارس هست، برای اینکه این صرفه اقتصادی رو جهت قاچاق از بین ببرن، سهمیه آزاد رو شاید یه مقداری کمتر بکنن، ولی نرخ بنزین 1500 و 3000 تومانی تا پایان امسال قطعا تغییر نخواهد داشت. ممنون از شما شنونده های عزیز. 18 و 30 دقیقه یه فاصله میگیریم و باز هم در خدمت شما هستیم.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید. 18:31 دقیقه سامانه پیام کوتاه ما 30036 37. همچنان پذیرای نظرات و پیامک های شماست. از شما پرسیدیم که مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته چی بوده. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای غلام حسینی هستیم، هادی غلام حسینی، دبیر اقتصادی روزنامه جوان که پشت خط برنامه ما هستن. آقای غلام حسینی سلام عرض میکنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام جناب آقای آزادی، امیدوارم که حال خودتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون خوب و عالی باشه. در خدمتم.
متشکرم. دور و برتون شلوغ هست ظاهرا، بیرون تشریف دارید درسته؟
یه لحظه اجازه بدید.
خواهش میکنم. بله آقای غلام حسینی ظاهرا
در خدمتم.
خواهش میکنم. خب ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید آقای غلام حسینی. ممنون میشیم بفرمایید که در روزنامه جوان گروه اقتصادی و تحریری اقتصادیتون کدوم یکی از اخبار و تیترهای مهم هفته گذشته رو بیشتر از همه بهش پرداخته، بولد کرده، با شنونده های ما هم در اشتراک بذارید.
زنده باشید. یکی از موضوعاتی که این هفته بهش در روزنامه جوان پرداخته شده مربوط به گرش شناسنامه‌دار کردن فرش‌های ایرانیه که در واقع یه دون از تیتراز. من افتاد تیترها رو بخونم بعد حالا در رابطه با یکی دو تا شگه فرصت شد توضیح من
خواهش میکنم. حتما ممنون میشم.
یه دون از مواردی هم که در این هفته بهش پرداختیم موضوع در رابطه موضوع خودرو با عنوان دندرقب متقاضیان خودرو از بازار به امید ارزانی و یکی از تیترهایی هم که مجدد در یکی از اتفاقات روزنامه پرداخته شده با این عنوانه که نیمی از شرکت‌های ثبتی در کشور غیر فعال هستند. یه تیتری هم که جالب توجه بود در رابطه با تقاضای ورود فاکتور به بازار سکه طلا. خب من مایلم که در رابطه با موضوع سکه یه توضیح رو بدم، بعد اگه فرصت شد یکی از مواضع دیگر رو بتونم اگه به
بله.
شهرانگان عزیزتون
خواهش میکنم. حتما. فقط جناب غلام حسینی فکر کنم با اسپیکر از روی بلندگو دارید صحبت میکنید، چون یه مقدار کیفیت صدا همچنان مطلوب نیست، یا اگر احیانا صدای گیرنده تون صدای رادیوتون بلند هست.
الو
ما صدای شما رو داریم.
خب در رابطه طلای ترکیه همونطور که میدونیم طلا در واقع معاملاتش با فاکتور انجام میشه، اما سکه طلا در حقیقت نیاز به فاکتور نداره و همین در واقع عدم ارائه فاکتور در معادلات مواد سکه طلا موجب شده که گاهن سکه های تقلبی تو بازار گردش پیدا کنه یا سکه هایی که در حقیقت اون عیار و اون وزنی که باید داشته باشند فاقد اون استاندارد لازمند در واقع تو بازار دست به دست میشن و بالاخره تا تو این دست به دست شدن حالا قرعه به نام کی بیفته و چه کسی متوجه بشه که از سکه تقلبی و جعلی و غیر استاندارد استفاده کرده و هزینه‌هاشو متحمل بشه دیگه اون به میگه باید ببینیم قرعه به نام کی میفته. این کارشناسان مدت هاست که در حقیقت دارن این نظریه رو میدن که جا داره فاکتور همونطور که تو مبادلات طلا در واقع باید ارائه بشه، چه در موقع خرید و فروش. در حوزه سکه ما بیایم از فاکتور استفاده کنیم، کما اینکه همین الان هم به دلیل مشکلاتی که تو این حوزه شکل میگیره و تخلفاتی که شکل میگیره، همین الان اتحادیه مربوطه و سنتر مربوطه گویاد بر اساس دستورالعملی که قانون تعیین کرده باید کارت شخص خریدار و فروشنده رو در واقع هم کارت شناسایی و هم کارت بانکی و حساب بانکیشو رعایت کنن و سپس معامله رو انجام بدن. این یه موضوع بود. یکی از موضوعات دیگه هم که تو این هفته
خواهش میکنم
این رسانه بهش پرداخته شده مربوط به اینه که یکی از شرکت‌های سبتی در کشور غیر فعالن. این رو یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی این خبر رو در واقع ارائه دادن به رسانه ها. تا سالهای اوایل دهه 90 آماری که مربوط به تعداد شرکت‌های سبتی در ایران بود هلوش 1,000,000 تا 1,250,000 شرکت سبتی بود که از اون زمان تا به الان گویا تعداد شرکت‌های سبتی در ایران به بیش از 2,000,000 شرکت رسیده که از نظر تعداد گویا یکی از کشورهایی هستیم که در حقیقت با بسیاری از شرکت‌های سبتی روبرو هستیم. نکته جالب توجه اینه که نیمی از این شرکت‌ها در واقع غیر فعال هستند و سازمان امور مالیاتی اسامی این شرکت‌ها رو گویا به شرکت سبت یا که زیر قوه قضاییه ارسال کرده که در واقع این شرکت‌ها تعیین تکلیف بشن و سازمان منحل بشن. در رابطه با بالا بودن تعداد شرکت سبتی در ایران این چالش وجود داره که ما همین الان می‌بینیم که طبق گفته مسئولین 600,000 شرکت در حقیقت شرکت فعال اظهارنامه مالیاتیشون رو به سازمان مالیاتی ارائه ندادن. بررسی این تعداد شرکت شاید برای سازمان امور مالیاتی خیلی خیلی با چالش مواجه است و سازمان امور مالیاتی طبیعتاً برای بررسی هزینه و درآمدها و دارایی‌ها و حساب‌های این شرکت‌ها جهت اینکه متوجه بشه اصلا این شرکت‌ها سودده بودن یا نبودن که مالیات حق دولت رو بگیره، طبیعتاً با مشکلاتی مواجه میشه، چون خیلی از این شرکت‌ها شرکت‌های تو در تو، شرکت‌های وابسته، شرکت‌های فردی مجموعه بزرگتر هستن و همین وضعیت موجب میشه که هم سازمان مالیاتی نتونه مالیات حقش رو به سادگی از این حجم از شرکت ها وصول کنه و همین که این شرکت ها گاهن به دلیل تعدد مسیرهای فرار مالیاتی رو طی میکنن که اینم یکی از مشکلاتیه که در حقیقت در کشورهای مثل ایران که مسیر برای ثبت شرکت ها بسیار بازه رخ میده.
بله، متشکرم از شما جناب آقای غلام حسینی عزیز. امیدواریم که با تدابیر اتخاذ شده و حالا طبیعتاً نقدها و گزارش های روشنگرانه شما این مسیر هم بسته بشه و اوضاع اقتصاد ایران هر روز بهتر از دیروز باشه. ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. به دوستان خوبمون در روزنامه جوان سلام برسونید. ممنونم. خدا نگهدار. تیتر اقتصاد. ۱۸:۳۹ خانم دکتر علیری، من همچنان سیر پیامک های مردم داره به دست ما میرسه. حیف هم میاد وجود که وقت هم نداریم، حیف هم میاد که حداقل چند تا از اونها رو مرور نکنیم. 903-74-16 مهمترین خبر یا اتفاق اقتصادی هفته رو اساس و در واقع تورم کمرشکنی میدونستن که خیلی اوضاع رو برای مردم در واقع چیز کرده، زندگی مردم سخت کرده. 917-2977 مهمترین تیترها و اخبار اقتصادی آرزوشون رو در واقع برای ما بیان کردن، گفتن بهترین تیتر اقتصادی زمانیه که در واقع فرض کنید که مددجویان کمیته امداد همه سر و سامون بگیرن، اوضاع کاسبی ها خوب بشه، مالیات ها اوکی بشه، خودروها اوضاعشون بهتر بشه. آقای شریفی تبار از جهرم برای ما اینو فرستادن. خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه از شنونده هامون 916-890-900 حالا دیگه شمارشون کامل نخونم، به سخنان آقای فرج اللهی از روزنامه اصل اقتصاد و کشتشون دادن و گفتن که خیلی از افکار عمومی با حالا موضوعات مرتبط با بنزین و اینها مخالف هستن و گفتن بیشتر فکری به حال سوخت دیزل باید انجام بشه و اینها. و حالا سیر متعدد پیامک هایی که دیگه‌ای که برای ما رسیده، اگر فرصت بشه من بازم اونها رو مرور خواهم کرد. اما خانم علیاری، یکی دیگه از اخبار اقتصادی که تو هفته گذشته خیلی نمود داشت و بازتاب داشت، بحث عملکرد کشتیگیران ما توی رقابت‌های جهانی بود، اگر خبری هم در این مورد
دارید. خیلی جالبه، روزنامه‌هایی که به این موضوع پرداختن از کلمه بنا خیلی استفاده کردن. حالا با توجه به اینکه آقای بنا
سرمربی
هستن، روزنامه جامعه جمع با روتیتر ساختار کشتی فرنگی ایران نیاز به مرمت و بازسازی دارد، از تیتر بنای فرسوده استفاده کردن. در واقع خیلی دو پهلو حرف خودشون رو
انتقاد کردن.
روزنامه شهروند هم یک گزارشی در این مورد نوشتن و از دلایل ناکامی عجیب فرنگی کاران در مسابقات قهرمانی جهانی صحبت کردن و با قرار دادن کلمه بنا در داخل گیومه نوشتن بنای کشتی فرو ریخت.
بله، متشکرم از شما، تیترهای جذابی بود. یه فاصله بگیریم، برگردیم برای تیتر برگزیده.
تیتر منتخب، تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
18:42 شنونده همچنان برنامه زنده تیتر اقتصاد هستی. در این بخش از برنامه قرار هست به تیتر منتخب هفته بپردازیم که مرتبط است با اوضاع نوسانی این روزهای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار. هم خدمتون عرض کنم که دو نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه هم اکنون پشت خط برنامه ما هستن که قرار هست تو این بخش از برنامه در خدمتشون باشیم. سرکار خانم شکرانی، دبیر اقتصادی روزنامه شرق، و سرکار خانم خوشحال، خبرنگار پایگاه خبری بورس 24، که من به هر دو بزرگوار سلام و خوش آمد عرض میکنم. خانم شکرانی، خانم خوشحال، سلام عرض میکنم به تیتر اقتصاد، خوش آمدید. ببخشید من هر دو رو با هم صدا کردم، اجازه بدید یکی یکی صدا کنم. خانم شکرانی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه، همینطور همکار عزیزمون خانم خوشحال. در رابطه با تیتر حالا من در خدمتتون هستم اگر مورد
خواهش میکنم بذارید، اجازه بدید در خدمت خانم خوشحالم باشید. خانم خوشحال سلام عرض میکنم، خوش آمدید شما.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، همونطور که میدونید موضوع ما در رابطه با اوضاع نوسانی روزهای بازار سرمایه هست. من اجازه میخوام یک فرصتی در خدمت خانم دکتر علیاری باشیم در حد یکی دو دقیقه، مهمترین تیترها و اخباری رسانه‌هایی که به این موضوع پرداختن رو یه مروری بفرمایید.
بده که من یک سلام و احوالپرسی با همکارانمون خانم شکرانی و سرکار خانم خوشحال داشته باشم. خیلی خوش آمدید به برنامه تیتر اقتصاد. همونطور که دوتا بزرگوار به این موضوع اشاره کردن، علاوه بر روزنامه شرق و پایگاه خبری بورس 24، رسانه‌های دیگه‌ای هم به اتفاقات و نوسانات عجیب و غریب این هفته بازار سرمایه پرداختن. روزنامه اقتصاد، خب اوایل هفته ما یک ریزش قابل توجه داشتیم، طوری که محدوده 1,400,000 واحدی رو شاخص از دست داد و به 1,390,000 واحدی رسید. روزنامه دنیا اقتصاد با تیتر سقوط سنگر روانی بورس به موضوع نوسانات و از دست دادن کانال 1,400,000 واحدی بورس پرداختن. روزنامه فرصت امروز با نگاه ناامیدی از برجام در تالار شیشه‌ای بحث بازار رو مطرح کردن. جهان صنعت هم با عنوان روزهای خاکستری دلار و بورس این موضوع رو به قول معروف مورد تحلیل‌های کارشناسی قرار دادن. روزنامه تعادل هم کارنامه دو ساله بورس و علت سقوط اون رو بررسی کرده با عنوان گرداب سقوط در بورس. روزنامه شرق فکر می‌کنم خود خانم شکرانی قشنگتر و جامع‌تر بتونن توضیح بدن، اما من تیترتون رو دوست داشتم، در واقع اشاره کردم به این موضوع که بازار سرمایه یا همون بورس ما در واقع تحلیل ناپذیر شدن و تیتر بورس مجنون رو در واقع تیتر یک گزارششون کرده بودن. ما در خدمت دوستان هستیم. بله. که هر کدوم از بزرگواران در این رابطه در رابطه با موضوعاتی که بهش پرداختن صحبت بکنن تا ان شاءالله در
بله روایت رسانه‌های مختلف و تیترها از اوضاع این روزهای بازار سرمایه رو شنیدیم. حالا من اجازه میخوام از خانم خوشحال اول در خدمت سرکار خانم شکرانی باشیم. خانم شکرانی بفرمایید، تحریری اقتصادی روزنامه شرق چطور به این موضوع پرداخته؟
تشکر میکنم خانم علیاری. در رابطه با بحث بورس، خب ما میدونیم که یک مقدار انتظار سهامدارای بازار سرمایه طولانی شده برای جبران ضرر و زیان، و خب متاسفانه این موضوعی که حالا اصطلاح بورس حبابی رو به کار بردن یک عده‌ای و از کارشناس ها و نسبت به آینده بازار سرمایه هشدار دادن و گفتن که موجب بی‌اعتمادی میشه اگه سیاست گذاری های درستی انجام نشه در بازار سرمایه، که این گوش سیاست گذار متاسفانه مثل همیشه به توصیه کارشناسی بدهکار نبود. و خب وضعیت بازار سرمایه اینطوری که میبینید شرط پیش اومد. در هفته ای که حالا تموم شده و ما در پایانش هستیم، خب بورس نوسان‌های عجیبی رو تجربه کرد، به طوری که در میانه هفته خب نقشه سراسر قرمز بورس خیلی ها رو به وحشت انداخت، با اینکه ما عملا شاهد هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمون نبودیم. یعنی حتی قبل از اینکه سیگنال های منفی برجامی هم اینجوری مثلا خبری بشه، اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتاده بود و اون واکنش غیر منتظره بازار سرمایه و از دست دادن کانال 1,400,000 واحدی خیلی از سهامدارها رو گیج کرد و میپرسیدن چه اتفاقی افتاده. و توضیح کارشناسی هم که ما برای این موضوع گرفتیم، تقریبا بعضی از کارشناس ها اعتقاد داشتن که واقعا دیگه تحلیل ناپذیر شده بازار سرمایه، مثل خیلی از سهامدارای این اعتقاد رو داشتن، و یک سری از کارشناس ها دلایل بازار جهانی رو در واقع بهش اشاره میکردن که صنایع بزرگ ما در واقع تحت تاثیر اتفاقات بازار جهانی در زمینه مواد اولیه هستن و کالاهای اولیه هستن، و این باعث و انتظار وجود داشت که واکنش نشون بدن به در واقع این رکودی که در اقتصاد جهان هست و با رشد منفی مواجه بشه بازار بورس ما، بازار سرمایه ما، و اینکه حالا کانال 1,400,000 واحدی رو از دست بده. صنایع کوچیک هم اعتقاد داشتن که دارن ذخیره سود میکنن، و خب اون چیزی هم که در واقع بعضی از کارشناس ها توضیح میدادن این بود که جبران زیان در بازار سرمایه فعلی ما متاسفانه به زودی اتفاق نمیفته و خب باز سهامدارها باید صبر کنن.
بله متشکرم سرکار خانم خوشحال. خانم شکرانی از روزنامه شرق بازار سرمایه رو با تیتر تحلیل ناپذیر توصیف کردن. نظر حضرت عالی چیه؟ فکر میکنید آیا واقعا نمیشه منطقی رو برای این روزهای بازار سرمایه پیدا کرد؟ در پایگاه خبری بورس 24 و دوستانتون در این باره چه نظری دارید؟
ما بیشتر اشاره میکنیم به بحث نفوذ به کانال 1,300 که میتونه این نفوذ ماندگار باشه در کانال 1,300 تا یه بخشی خطرناک، و اشاره میکنم به حال به توضیحات که خانم شکرانی دادم، من اشاره میکنم به بخش مزمن مشکلات اقتصادی با توجه به اینکه خب ما ریسک‌های غیر سیستماتیک رو بعد از حالا بحث کرونا و تا یه حدودی جنگ اوکراین داشتیم. به نظر میرسه که حالا سیاست انقباضی فدرال رزرو خیلی تاثیرگذار بوده. چرا؟ دلیلش اینه که این باعث شده که ما الان شاهد افت قیمت کامودیتی ها باشیم. چرا حالا تاثیر گذاشته روی بازار ما؟ به این دلیل که بازار سرمایه ایران کامودیتی محوره و کامودیتی بیس هست. در نتیجه با تأثیرات کوچکترین تأثیرات جهانی و افت یا رشد در بازارهای فلزات اساسی میتونه کاملا تأثیر بپذیره و دچار افت یا رشد بشه، که توی این مدت اخیر به دلیل افت حالا کامودیتی ها این اتفاق افتاده. از طرفی هم خب خودتون مستحضر هستید، خیلی از کارشناسان هم اذعان دارن به اینکه به حال ما قیمت گذاری دستوری رو داشتیم از زیانده یه صنایع، جمله شوینده ها و لاستیکی ها در این دو ماه اخیر یک مقداری تأثیر گذار بودن توی موضوع قیمت گذاری و حالا افت قیمت روی این صنایع. از طرفی خب ما موضوع پرونده فولاد رو داشتیم که نگرانی های زیادی رو در خصوص حقوق سهامداران و حالا سایر شرکت سهامداران سایر شرکت ها ایجاد کرده. برخی از به اصطلاح کارشناسان به اینطور فکر میکنن که این موضوع پرونده فولاد تا یه حدودی تأثیر گذار بوده توی حالا بحث احقاق حقوق سهامداران و ترسی که ایجاد کرده. از اون بر هم به این نکته اشاره میکنن که بسیاری معتقدن که قطعی برق و کاهش تولید صنایع تو مرداد ما باعث شده که ما تولیدات صنایعمون به کمترین سطح ممکن برسه و این باعث بشه که احتمالاً مثلا شاید در 9 ماه ما شاهد یا حالا احتمالاً 6 ماهی که قراره منتشر بشه ما شاهد افت سود باشیم و اینها به نظر میرسه که بی تاثیر نباشه در رسیدن به کانال 1300 شاخص.
بله متشکرم. و اگر خیلی کوتاه بخواید بفرمایید علت سبز شدن تابلو در این یکی دو روز اخیر چی بود؟ حالا
به نظر میرسه که خب توی یکی دو روز اخیر، حالا اصلا کلا اینطوری باید به قضیه نگاه کنیم، معمولا بعد از یک افت میان مدت یه رشد به اصطلاح کوتاه مدتی داریم، بعد دوباره شروع میشه به همین داستان.
آه نوسان طبیعی بازار.
بله بله دقیقا داستان همینه که این اتفاق
متأثر از نرخ دلار نبود افزایش دلار.
ببینید افزایش نرخ دلار خب الان رسیده به 32 تومن و داره دوباره افزایش پیدا می‌کنه و نمی‌تونیم بگیم که الان سهامدارا به این دلیل که دلار افزایش پیدا کرده پس به این نتیجه رسیدن که حالا دوباره بیان وارد بشن. نه، به خاطر اینکه بازارهای موازی مثلا الان بانک یا حالا مسکن به نظر میاد که سودای بهتری دارن میدن و خروج نقدینگی به این دلیل اتفاق میفته و نمیشه حالا مثلا گفتش که چون این امیدواری وجود داره که دیگه دلار داره افزایش پیدا میکنه پس همه دارن برمیگردن به سمت بازار سرمایه. به نظر من اینطور نیست.
بله متشکرم. و خیلی کوتاه نظر سرکار خانم شکرانی رو هم در حد 30 ثانیه اگر بخواید بگید. فرمودی تحلیل ناپذیر، اما این یکی دو روز اخیر چی؟ آیا طلایه روزهای مثبت هست؟
ببین الان تحلیلی که حالا همکارم خانم خوشحال گفتن خیلی جزئی‌تر به صنایع مختلف پرداختن، من تمام این موارد رو قبول دارم، اما در مجموع شما می‌بینید که یک چیزی یک زمان طولانی هست که بورس تو همین کانال های یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 400 هزار واحد داره در جام میزنه. ما شهریور پارسال در واقع همین موقع در واقع کانال بورس در کانال 1,500,000 واحد حتی بود و خب این موضوع نشون میده که بازار در واقع بازار سرمایه دچار یک سردرگمی هست از وضعیت اقتصادی که حالا برای هیچ کدوم از سرمایه گذارها شفاف نیست. حالا چه سرمایه گذارهایی در سطح کلان صنایع و آیندهی که برای حالا کسب و کارشون متصور هستم و چه سهامدارانی که در حالا بازار سرمایه سهامداران خرد یا حالا سهامداران بزرگ در واقع آیندهی هنوز برای اقتصاد با این وضعیت که پیش اومده و نظرم آینده روشن و چشم‌انداز روشنی پیش روشون نیست.
بله متشکرم از هر دو بزرگوار سرکار خانم شکرانی و سرکار خانم خوشحال از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ممنونم، هر دو عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. اما سرکار خانم دکتر لین در حد 30 ثانیه اگر بخواید جمع بندیتون رو بفرمایید.
آقای آزادی، ما اتفاقای جالب یعنی در خور توجهی رو توی بازار داشتیم، اینکه حالا رسیدن نرخ نیما به 27 تومان، چون اکثر درآمد شرکت ها با نرخ نیم ارز نیمایی داره لحاظ میشه و در 6 ماه اخیر رشد پیوسته ای داشته، از طرفی هم دامنه نوسان حالا 7% شدن، اون هم تونسته اثرات خودش رو بذاره. میدونید بازار ما بازاری هستش که در واقع صف محور هست و همین که این 7% شده بیشتر معاملات رو به سمت معاملات روزانه افراد رو به سمت معاملات روزانه تشویق کرده و باعث شده که میزان خرید و فروش ها زیاد بره. اما اینکه متولیان مطرح میکنن که فقط دولت قبل باعث و بانی این داستان بوده، من میخوام یک اصلاحی رو بکنم که الان یک سال از دولت آقای رئیسی میگذره و زمان داشتن برای اینکه یک سری تحولات تو حوزه بازار سرمایه ایجاد بکنن و یا لااقل سیاست های غلط اون دوره رو اصلاح بکنن و نمیتونیم بگیم فقط دولت مقصر بوده، وزارت سمت، سازمان برنامه و بانک مرکزی هم در دولت قبل بابت اتفاقاتی که در بازار سرمایه افتاد.
بله متشکرم، همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه، ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی، آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو.
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تمام شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایستادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
انتخاب ها به تو جهت میدن، شکست ها تو رو قوی میکنن، پشتیبان ها تو رو حمایت میکنند، ابزار به تو قدرت میده و موفقیت چیزی جز این نیست.
آرما، ابزار موفقیت.
سرای بزرگ ایرانی
مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شرکت کیتوتک یک شرکت دانش بنیان ایرانی است که از سال 84 شروع به فعالیت نموده